ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. همراهان گرامی، نوبت دوم برنامه‌های شبکه اقتصاد از این لحظه آغاز شده و در یک مجال 8 ساعت انشاءالله تا ساعت 22 با مجموع برنامه‌های که همکارانمون در گروه‌های مختلف برنامه سازی این رادیو تدارک دیدند ادامه خواهد داشت. اما تهیه کننده این نوبت عباس حیدری. صدا بردار مهدی اسلامی. و گوینده این نوبت بنده حقیر فاطمه شعبانی که همچنان در خدمت شما خواهم بود. به اتفاق نگاهی داشته باشیم بر فهرست و زمان پخش برنامه‌های امروز در بخش دوم تا ساعت 22. تا لحظات دیگر شنونده نشان آبادی خواهید بود. ساعت 15 بهارستان رو خواهید شنید. هوشیار عنوان برنامه‌ای است که ساعت 16 تقدیم حضور شما خواهد شد. ساعت 17 از سرمایه تا تولید رو می‌شنوید. ساعت 18 مرثیه مهر تقدیم حضور شما خواهد شد. در سوگ مهر عنوان برنامه است که ساعت 19 و 20 دقیقه خواهید شنید. بارکد رو ساعت 20 تقدیم حضور شما خواهیم کرد. ساعت 21 دیدگاه رو می شنوید و مکاتب اقتصادی پایان بخش برنامه های امروز در نوبت دوم خواهد بود. امیدواریم برنامه ها رو بشنوید و مورد عنایت و استفادتون هم قرار بگیره. مثل همیشه سامانه پیمکی 30,036,37 پل ارتباطی شما با ماست. اما دعوت میکنم تا الان همراه باشید با اولین برنامه در بخش دوم.
نشان آبادی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. انشالله که در این روزهای عزیز هر جا هستید ما رو از دعای صادقانه خودتون محروم نفرمایید و انشالله که به آرزوهای قشنگتون برسید. التماس دعا داریم از شما. یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های نشان آبادی بسیار خوش آمدید. در نشان آبادی دست دل شما رو می‌گیریم
و به گوشه گوشه ایران عزیزمون میبریم و سعی میکنیم شما رو آشتی بدیم با روستاهای زیبای کشورمون، روستاهایی که شاید دیگه انقدر در روزمرگی های زندگی غرق شدیم که حتی یادی نمی کنیم و اصلا فرصت نمی کنیم که به یکی از این روستاهای زیبا سری بزنیم. سعی میکنیم که در این برنامه به امکاناتی که در اختیار این عزیزان قرار گرفته یا راههایی که وجود داره این عزیزان بتونن از تسهیلات استفاده بکنن یا مواردی هست در روستاهای کشورمون که شاید تا به حال به گوش ما نرسیده و کارشناسان ازش خبر دارن، در مورد این موارد صحبت بکنیم و شما رو مطلع بکنیم. شما هم اگر که دل در گرو روستا دارید کنار ما باشید و این برنامه رو تا به انتها بشنوید. زیبایی های طبیعت برای همه ما چشم نوازه و حضور در این طبیعت پاک و بکر این چشم نوازی رو بیشتر به رخ میکشه. در سفرهامون یادمون باشه که برای تمیزی و شادابی این سرمایه های خداوندی تلاش بکنیم، چرا که این سرمایه ها مال همه ماست. در زندگی روستایی آرامش نقش اصلی رو بازی میکنه. یکی از مهمترین ویژگی ها و برتری های زندگی روستایی نسبت به زندگی شهری هم همین آرامششه که تنها در روستا میشه به اون رسید. زندگی در روستا آدمی رو از هر جنجال و قیل و قال و دود و دمی رها میکنه. الهی که مثل کوه همیشه استوار باشید و بازوانتون پرتوان، آسمونتون آبی، رودهاتون پر آب. روستایان عزیز کشورمون، اینجا نشان آبادی رادیو اقتصاد است. ما در این برنامه نشان آبادی به موضوع توسعه روستایی از مسیر همکاری میان دولت و بخش خصوصی نوآور میخواییم بپردازیم. به همین جهت دعوت کردیم از جناب آقای دکتر پژمان اکرامیان، رئیس مرکز نوآوری و سرمایه گذاری برنامه های راهبردی گروه اقتصاد مردمی بنیاد تعاون، تا در خدمتشون باشیم و راجع به این موضوع بیشتر از ایشان بشنویم. آقای دکتر سلام و عرض ادب، بسیار خوش آمدید.
بله، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه هموطنان عزیزم.
متشکرم. خب آقای دکتر اکرامیان، توسعه روستایی، بخش دولتی، بخش خصوصی. بخش خصوصی همیشه فکرای تازه‌ای رو با خودش میاره، به غیر از موضوع سرمایه گذاری و البته خب اگر که همکاری دولت هم باشه که این موضوع رو صد چندان میکنه موفقیتش رو. یه مقدمه کوتاهی از شما بشنویم، بفرمایید.
بله، خب عرض کنم خدمت شما که به هر حال ما اگر دنبال توسعه هستیم، حالا به صورت ویژه داریم راجع به روستاها صحبت میکنیم، ولی اگر دنبال توسعه هستیم بایستی که اینجوری در نظر بگیریم که دولت و بخش خصوصی که همون مردم هستن، دو بال این به حال توسعه هستن که اگر در کنار هم نباشن محقق نمیشه یا کارها به سختی پیش میره. باز من فکر کنم معروفم به مثال زدن. میتونم خلاصه در رابطه خواهش میکنم با این صحبت ها هم بتونم که چندین مثال خدمت شما عرض کنم و حالا یک سری پیشنهاداتی که امیدواریم که مسئولین هم بشنون، بخش خصوصی بشنون و راجبش فکر کنن، تحلیل کنن و اگر مفید بود بتونن از اونها استفاده بکنن. ببینید، اصلا به حال شأن وجود دولت، شأن وجود این ساختارهای دولتی این هستش که بیان تسهیلگری کنن در حوزه‌های مختلف. یعنی اگر یک بخش خصوصی داره تولید میکنه، دولت باید بیاد تولیدش رو تسهیل کنه. چطوری؟ بیاد برای فروشش چاره اندیشی کنه. اگر ما مازاد تولید یک موضوعی رو داریم، یک محصولی رو داریم، برای صادراتش باید چاره اندیشی بشه. اگر ما از بابت تامین یک مواد اولیه دچار مشکل هستیم، این ساختار دولتی هست که باید در کشورهای مختلف به هر حال تسهیل کنه، رایزنی کنه که این مواد اولیه تامین بشه. اگر خدمت شما عرض کنم که در با معرفی یک محصولی، یک به هر حال دستگاه نوآورانه‌ای که بخش خصوصی رفته تلاش کرده، تولید کرده و این دستگاه به فرض مثال دارم عرض میکنم میتونه بهره‌وری رو بالا ببره، این وظیفه دولت هستش که بیاد کمک بده به بخش خصوصی و این دستگاه رو بشناسونه به بخش خصوصی، به بهره بردار، به اون مصرف کننده که یک همچین تکنولوژی وجود داره و میتونن بیان استفاده کنن. باید تسهیل بکنه در حالا زمینه استفاده مردم از نوآوری ها. به فرض مثال یک بخش خصوصی، یک شرکت دانش بنیان اومده یک محصولی رو اختراع کرده، ساخته که میتونه در زمینه تولید، حالا به فرض مثلا تولیدات کشاورزی، بهره‌وری ایجاد بکنه. خب این وظیفه دولته که بیاد به عزیزای روستایی ما مثال عرض میکنم تسهیلات بده یا حتی منابع به لاعوض بده که از اون شرکت دانش بنیان خرید اتفاق بیفته. اگر این فرایند به درستی انجام بشه، اون شرکت دانش بنیان انقدر توانمند میشه که در آینده میره روی موضوعات دیگه فکر میکنه، میره یک محصول جدیدتر میسازه، میاد همین محصولش رو بروزتر میکنه. بله، در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر اکرامیان و ممنونیم از شنوندهایی که دارن ما رو گوش میکنن. راستی 30,36,37 فراموشتون نشه، به ما پیام بدین و نظرتون راجع به موضوع برنامه و به هر حال اگر شما هم اطلاعاتی دارین در اختیار ما قرار بدین. اینجا نشانه آبادی است.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و عرض ادب و احترام دارم. باز هم اومدیم به روستا و این هفته در روستای فیاضی انشالله خواهیم بود و از این روستا گزارش تقدیم شما خواهیم کرد. ابتدا با ابو سجاد عزیز که اینجا آلوورا کاشتن، میخواییم در مورد روستا و معرفی روستا ابتدا معرفی کنیم روستا رو و انشالله با مهندس بچاری و آقای عساکره بزرگوار که باز هم از اهالی این روستا هستن بیشتر در مورد این روستا صحبت خواهیم کرد در انشالله فرصت‌های بعدی. سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
خوبی ابو سجاد؟
خیلی ممنون، تشکر. سلامت باشید.
ابو سجاد، ما اولین چیزی که میپرسیم در مورد روستا، چرا بهش گفتن فیاضی؟
روستای فیاضی چون قبلا آب زیاد بوده و این همیشه زیر آب میرفته، نه کلن یعنی کل روستا، همین اسم گذاشتن روست که همیشه آب توش هست، فیاضی نام گذاشتن،
یعنی همون فیاضان همون سیل.
بله، همون سیل. بین آبادان و خرمشهر قرار گرفته. بله.
خب چه رودخانه‌ای در روستای فیاضی هست؟
رودخانه بهمنشیر قرار گرفته، از مسیر رودخانه بهمنشیر و انهاری که وجود داره که از رودخانه بهمنشیر آب میارن داخل همون روستا و روستا رو همه رو آبیاری میکنن.
روستای فیاضی به چی معروفه؟
ولا روستای فیاضی خب نخلستانی که داره، بعد حسینیایی که داره، آب و هوای خوب که داره، به این به هر حال معروفه.
خب آلوورایی هم که میکارین چند سالی که داری میکارین؟
آلوورایی که میکاریم الان تقریبا 2 سال الان اینا که آلوورا رو کاشتیم.
خب
و تا الان هم فعلا ازش برداشت نکردیم و فقط ازش مراقبت میکنیم، آبیاری و کود و
خدا رو شکر. ممنونم ابو سجاد
عزیزم، خیلی ممنون، تشکر میکنم.
در روستای فیاضی هستیم. آقای عساکره بزرگوار از کشاورزان نمونه این منطقه و روستای فیاضی هستن. میخوایم در مورد انواع خرمایی که در فیاضی و سایر روستاهای ما کش میشه و حالا کدوم خرما مرغوبیت بیشتری داره. سلام آقای عساکره.
سلام علیکم رحمت الله. خیلی
خوبید،
زنده باشید.
خسته نباشید.
بزرگوارید، خیلی خوش اومدید.
آقای عساکره گفتن که خیلی اطلاعات کشاورزیتون خوبه. خب انواع خرما رو به ما بگید، چه خرما اینجا کاشت میشه و چه درخت های اینجا ثمر میدن؟
انواع و اقسام خرما رو داریم ما، انواع و اقسام نخیلات که بیش از شاید تو بقیه جاها بیشترین آماری که داشته باشن، نخیلات شاید به 10 تا بیشتر نرسه، 10 تا نمونه ما بیشتر از 42 نمونه داریم. خب معروف این ترین نشون ما الان که ما اینجا داریم تو شهرستان آبادان و خرمشهر که مرکز برهی در آبادانه، ما برهی رو داریم، بریم رو داریم، گنتار داریم، سعمران داریم، یوزی رو داریم، خزراوی داریم، زاهدی رو داریم، فارسی رو داریم و اگر میخوام صحبت بکنم تا صبح خیلی هستن
و بهترینشون برهیه، درسته؟
خدمت شما عرضم، ما اگر میخوام تقسیم بندی بکنیم برای صادرات، بسته بندی، صادرات، چیپس خرمایی و غیره، سعمران و برای قوت بدن، قوت بدن که خیلی گرمه، که ما قبلها در روستاها هر وقت سر سفره‌ای ماهی میخوردیم میگفتیم حتما گنتار باشه چون خیلی پر انرژی همین خرماش و خیلی فواید داره، خیلی خرمای گرمیه از لحاظ قوت بدن. بزرگترین صادر کننده خرما داشتیم به اروپا. اروپا الان اگر بپرسی شاید خرماها رو نشناسه، ولی اگر بگی سمران مستقیم میگه ایران، خوزستان.
خب ممنونم از آقای عساکر از اطلاعاتی که به ما دادن، واقعا اطلاعات جالبی بود، من خودم یاد گرفتم. ممنونم از
بزرگواریت، ما در خدمت شما هست.
یکی از عزیزان جانی که زحمت میکشن و خلاصه اینجا آلوورا و گیاهان خاصی، چای ترش رو ترویج دادن در شهرستان آبادان و خرمشهر و کل مناطق خوزستان، همچنان در روستای فیاضی هستیم. از آیه بچاری بزرگوار میخوایم اطلاعاتی کسب کنیم در مورد فواید آلوورا که جزء گیاهان دارویی است. سلام آقای بچاری.
سلام علیکم، قدومتون رو خوش آمد میگیم. خوش آمدید، اهلا و سهلا.
آقای بچاری بزرگوار، در مورد گیاه آلوورا صحبت کنید و اینکه چند تا روستا گیاه آلوورا میکارن الان.
ببینید یه چیزی حدود بگم تو، شاید 20 تا روستا حداقل ما گیاه آلوورا توش کاشتیم بین آبادان و خرمشهر.
خب فوایدش چیه آلوورا؟
آلوورایی که نامحدوده، اصلا نمیشه لیست بکنیم. این بهش میگن گیاه زندگی یا گیاه جاودانگی، از بس آثار دارویی و غذایی و بهداشتی داره.
خب حالا چای ترش و گیاهان داروی دیگه چی میکارن اینجا؟
ببینید فضای بازی که ما اینجا داریم به برکت این دمایی که حالا هست، خیلی گیاهان میتونیم اینجا بکاریم. بیشتر گیاهان دارویی از جمله چای ترش که زیستگاهش منطقه گرمه،
فشار خونه فکر میکنم، درسته؟
غیر از فشار خونه بیاره پایین، خیلی درمانای دیگه داره. بعد امسال توی آبادان تقریبا 6.5 هکتار کش شده. چای ترش این گیاه بامی است، همزمان با اون کاشته میشه، شکلمونه همو دمار میپذیره، یه خورده آب باید نسبتا شیرین باشه.
ممنونم آقای بچه.
شکرم، خواهش میکنم جناب علیزاده، بزرگواری.
نشان آبادی کنار شما هستیم از رادیو اقتصاد و داریم راجع به موضوع توسعه روستایی از مسیر همکاری میان دولت و بخش خصوصی صحبت می‌کنیم. اونم بخش خصوصی که نوآور هست و فکرهای تازه‌ای رو با خودش میاره. آقای دکتر اکرامیان قراره که راجع به این موضوع اطلاعات خیلی خوبی رو در اختیار شنونده‌های ما قرار بدن. آقای دکتر در خدمتیم.
بله. خب عرض کنم خدمت شما که وقتی ما داریم راجع به دولت صحبت میکنیم در رابطه با بحث توسعه روستایی و در کنارش میخواییم بپردازیم به اینکه نقش مردم و بخش خصوصی نوآور چی میتونه باشه، اول باید به یک تعریف مشترک برسیم که منظورم از دولت چیه، منظورم از بخش خصوصی نوآور یعنی چی. به نظر من دولت یعنی اون ساختاری که زیرساخت رو فراهم میکنه، اون ساختاری که مجوزها رو به هر حال تدوین میکنه، ساختارش رو میگذاره، اون مجموعه‌ای هستش که تأمین مالی رو باید انجام بده. خب این مجموعه میشه دولت. حالا بخش خصوصی نوآور چیه؟ بخش خصوصی نوآور مردمند، مردمی هستن که حالا یا در قالب شخصیت حقوقی یا حقیقی اومدن دارن در یک زمینه، یک رسته، یک زنجیره ارزشی دارن فعالیت میکنن. حالا این فعالیت چی میتونه باشه؟ میتونه ارائه خدمات باشه، میتونه ارائه نهاده باشه، میتونه هر چیزی در قالب زنجیره باشه. ما منظورم از زنجیره چیه؟ یعنی یک محصولی که الان دست مصرف کننده رسیده، از ابتدا در چه مسیری رو طی کرده؟ شما فرض بفرمایید که گندم. خب گندم بذرش بوده، یه گروهی روی بذرش کار میکردن، بعد کش شده، زراعت شده، بعد فراوری شده، بعد رسیده نونوایی، بعد آرد شده، نان شده، رفته توی کارخونه دیگه تبدیل به کیک شده. اینا هر کدوم حلقه های زنجیره ارزش ما هستن. حالا مردم ما که ما داریم رو بحث نوآوری داریم صحبت میکنیم، بخش خصوصی نوآور ما روی هر کدوم از این حلقه ها ممکنه دارن یک فعالیتی انجام میدن. خب حالا نقش بخش خصوصی چیه؟ نقش دولت چیه؟ که در نهایت ما به بحث توسعه روستایی برسیم، یعنی میخوایم ببینیم که فعالیت های این دو بخش چجوری به توسعه روستایی ما کمک میکنه. اول باید ما برگردیم یکم عقب‌تر. زمانی که انقلاب صنعتی اتفاق افتاد توی دنیا، زنجیره های ارزش، یعنی اون فراوری ها، کارخونه هایی که صنایع تبدیلی رو انجام میدادن، عمدتا در روستاها شکل گرفتن.
بله.
و وقتی که توی روستاها شکل گرفتن، پس درآمد توی روستا اتفاق افتاد، پس بهداشت توی روستاها اتفاق افتاد، به دنبالش آموزش توی روستاها اتفاق افتاد، رفاه به صورت کلی اونجا اتفاق افتاد. اما در کشور ما این مدلی شرایط نبود، یعنی تولید در روستا بود و اما زنجیره ارزش خارج از روستا بود، یعنی ماده خام در روستا تولید میشه، فراوریش میره در شهر اتفاق میفته. پس طبیعتاً اون رفاه، اون بهداشت، اون آموزش توی شهر بیشتر نمود پیدا میکنه. خب بخش نوآور ما اگر فعالیتش رو، یعنی اون اقداماتی که انجام میده، ما وقتی که داریم راجع به نوآوری صحبت میکنیم دنبال چند تا شاخص هستیم: افزایش بهره‌وری، افزایش درآمد، افزایش تولید، کاهش هزینه ها، راحتی انجام کار. ما اینها رو، مجموع اینها رو میگیم نوآوری. یعنی اگر یک فرایندی اتفاق بیفته که به صورت معمول هزینه ها بالاست یا کیفیت پایینه و این نوآوری باعث بشه که این اتفاقات بیفته، ما میگیم که خب یک بخش خصوصی اومده در یک حوزه نوآوری به خرج داده. اگر که اینها منجر به اون شاخصایی بشه که خدمت شما عرض کردم، ما به اون بحث خدمت شما عرض کنم که درآمد مورد نظرمون شاید نزدیک شدیم یا رسیدیم. حالا میخوام اینو عرض کنم خدمت شما که نقش دولت اینجا چیه؟ نقش دولت اینه که بیاد تسهیل بکنه که این بخش خصوصی نوآور راحت تر بتونه اون دستاوردهاش رو بیاد عرضه بکنه توی روستاها، به کشاورزامون، به مردم روستایی، به صنعتگر روستایی، به اون شخص خدمات دهندهی که توی روستا هست. من حالا مثال میزنم خدمت شما. ما مثلا یک فرایندی رو داریم، خیلی ساده ترین مثالش این میتونه باشه ها، یک ابزاری هست که بهش میگن جاذب مگس، توی دامداری ها استفاده میشه. این پودر جاذب مگس به هر حال وقتی یه جا نصب میشه، خیلی از این مگس ها رو دنبال خودش میکشه، به خودش جذب میکنه، میان توی یک ظرفی اینا گیر میکنن، دیگه نمیتونن بیان بیرون. این دیگه ساده ترین موضوعه که خدمت شما دارم عرض میکنم. یا حالا مثلا دیگه پخت هوشمنده، مثلا رب گوجه، یا دستگاه پورتابل تولید پیاز خشک. مثلا من گوجه رو الان خدمتتون توضیح بدم. خب گوجه توی کشور ما داره جای مختلف تولید میشه، خیلی جا ما اضافه تولیدات داریم، یعنی این اضافه تولیدات میتونه دلیل شرایط تغییر آب و هوا باشه، تغییرات اقلیمی باشه، میتونه صادرات یا واردات نابهنگام باشه. حالا اینا شرایط کلیه که دارم خدمت شما عرض میکنم. خب این محصول تولید شده، یهویی رو دست کشاورز ما میمونه، رو دست روستایی ما میمونه. باید چی کار بکنیم؟ باید اینو فراوری بکنیم. خب میخوایم فراوری بکنیم، باید چی داشته باشیم؟ ابزار میخوایم دیگه، دستگاه میخوایم، ماشینالات میخوایم. خب یه آدم خوشفکری توی خراسان شمالی اومده یه دیگه هوشمند پخت رب گوجه درست کرده. این دیگ نیاز به آدم هم نداره، شما محصول رو، یعنی گوجه رو میریزه داخلش، خودش میپزه، خودش میشوره، خودش میپزه، خودش رب درست میکنه، خودش کنترل میکنه که تو چه دمایی بعد این اتفاق بیفته. خب دانش بنیان هم هست، اتفاقا رفته فرایندش رو طی کرده، تبدیل شده به یک شرکت دانش بنیان. حالا اینو شما گوشه ذهنتون داشته باشین، ما امسال توی جیرفت اضافه تولید پیاز داشتیم و حالا خیلی از استانهای دیگه، ولی جیرفت خیلی نمود کرده. خب این تولیدات اضافه باید چی بشه وقتی به بازار نمیرسه؟ این اضافات یکی از راهکاراش اینه که بیا تبدیل بشه به یک محصول نهایی که قابلیت نگهداری هم داشته باشه. خب یه مجموعه خیلی خوشفکری اومده یک دستگاه پورتابلی، دستگاه که دارم عرض میکنم یعنی دوتا تریلی در نظر بگیرید، که میان میرن کنار زمین مستقر میشن، اینا به هم وصل میشن، پیاز داخلش ریخته میشه، از اون طرف پیاز خوش شده تحویل میگیرن. خب ماندگاری هم داره، ارزش افزوده داره. خب این اقدامات بخش خصوصی نوآور بوده، اما اینها کافی هست؟ خیر. اگر در کنار حمایت دولت نباشه، این همه زحمات و این همه اقدامات به نتیجه نخواهد رسید. الان عزیزان ما اومدن این دستگاه تولید مثلا پودر پیاز رو طراحی کردن. خب وقتی میخواد بره اونجا کنار زمین مستقر بشه و این پیازایی که داره از بین میره، یعنی کشاورز داره جلو چشمش میبینه که زحماتش داره از بین میره، بره اونجا مستقر بشه، اینا رو فراوری بکنه و هم این مجموعه دانشمندان نفعشو ببرن، هم کشاورز ما نفعشو ببرن، اولین جایی که میاد جلوشو میگیره دولته.
چرا؟
میگه خب شما مجوزت کو؟ اون بخش خصوصی میگه آقا جان شما اصلا برای من مجوزی تعریف نکردی، این کاری که من دارم میکنم برای اولین بار تو دنیاست، این رو شما ساختاری براش ندیدید. خب دولت میگه خب شما بیا طرحتو بده من بررسی بکنم ببینم چی میشه، یک کد آیسیک به شما بدم. 6 ماه زمان میبره. ما تا اینجاش مسئله ای نداریم، اما آیا برخورد دولت با این مسئله، آیا مثلا این مدلی به نظر شما صحیح هست که یه بخش دانشمندیان، یه مجموعه دانشمحوری اومدن یک همچین چیزو طراحی کردن؟ من اگر مسئولیت داشتم، یه به هر حال مسئولیت اونجا من نویه دارم عرض میکنم، باید بودم برم دنبالشون ازشون تشکر کنم، دستشون هم ببوسم بگم دمتونم گرم، من چیکار کنم برای شما؟ خب حالا مجوزشون رو بگیرند، منابع مالی نیاز دارن. خود معمولا مجموعه دانش محور ما توان مالی آنچنانی ندارن، افکار خیلی خوبی دارن، اتفاقا خیلی هم اجرایی، اما در حد نمونه سازی میتونن خیلی هاشون کارو پیش ببرن. حالا میخوان تجاری سازی کنن، نیاز به منابع مالی دارن. آیا تسهیلات بانکی برای این مدل کارا دیده شده؟ خیر. یک سری حالا موضوعاتی به هر حال دولت اومده دیدی، مثلا صندوق پژوهش ها هستن، نمیدونم صندوق نوآوری شکوفایی هست، اما این پروسه های زمانبر به اضافه شرایط و قوانینی که وجود داره، من میتونم به جرات بگم 60-70% این نبوغ و این نوآوری ها رو به هر حال از بین میبره. یعنی اون مجموعه دانش محور دیگه اصلا منصرف میشه، میگه بله. نه ولش کن، من اصلا نمیخوام.
طبیعیه میرم. که این اتفاق بیفته.
بله و این داره میفته، این اتفاقه داره میفته الان.
خیلی متشکرم آقای دکتر. همین که ما شگفت زده میشیم بابت این محصولات جدیدی که شرکت‌های دانش‌بنیان دارن ارائه میدن، این اتفاقات خوب، و همینطور میتونم بگم که ارائه راهکارهای جدید برای از بین نرفتن محصولات کشاورزی و قوی تر کردن بنیه مالی روستاییان، و از اون طرف هم خب متاسف میشیم به خاطر مراحل اداری که وجود داره و این کاغذبازی های دولتی که به هر حال فکر می‌کنم یه روزی همه اینها باید اثر راه برداشته بشه. متشکرم، ممنونم از شما و شنوندگان عزیزی که دارن برنامه ما رو دنبال میکنن. اینجا نشان آبادی است. در این بخش از برنامه نشان آبادی ازتون دعوت میکنم صحبت‌های سرکار خانم شهربانو سلطان علیان، مدیر هماهنگی ترویج جهاد کشاورزی استان گلستان رو بشنوید.
اداره ترویج خب کارهای خیلی زیادی انجام میشه. ما در بحث آموزش های ترویجی داریم کار میکنیم و همینطور آموزش های مهارتی. آموزش های ترویجی خب شامل آموزش های گروهی، انبوهی و چهره به چهره میشه و آموزش های مهارتی رو داریم و همینطور کارهای تحقیق ترویجی، کارهای دانش بنیان، کارهایی که میتونه الگویی باشه در سطح استان و در هر صورت کشاورزا از اون بهره‌مند بشن و بتونن تولیدات، سطح تولیداتشون رو بالا ببرن. در کنار این موضوع ما خب بخش خصوصی رو هم در کنار خودمون داریم، شرکت‌های دانش‌بنیانی رو داریم که میتونن کمک بکنن در استان به ما در این بخش، که در هر صورت میتونه این شرکت‌های دانش‌بنیان با حالا اون برنامه‌های نوآوری که دارن در کنار ما، در کنار کارشناس های ما در مراکز خدمات ترویجی که ما در استان 45 مرکز داریم و تقریبا در حدود 300 نفر از عزیزان ما همکاران ما در این مراکز مشغول خدمت هستن، میتونن این برنامه های نوآورانه رو برای کشاورزان برنامه های آموزشی داشته باشن و این برنامه ها رو ارائه بدن. خب این خیلی کار بسیار بسیار جالبی هست، چون در هر صورت ما